أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب در ادامه موضوع ولایت فقیه گفتیم مباحث مهمی رو در پیش رو داریم. یکی از این موضوعات جایگاه مردم در نظام ولایت فقیهه که خیلی در مبارزه با بحث ولایت فقیه روش مانور داده میشه. دموکراسی و مردم سالداری و ارزان خدمت شما این مباحث و ولایت فقیه متهم میشه به دیکتاتوری و استبداد که مردم در اون هیچ نقشی و جایگاهی ندارن. میخوایم ببینیم که بر اساس اونچه که در رابطه با ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه و سر مسئله که اومده، جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه به چه صورت. نکته اولی که خدمتون تقدیم میشه اینه که اصلا برای چی در اسلام موضوع به نام ولایت فقیه تشریع شده، به چه دلیل؟ یعنی میخواسته دردسری برای خودش درست بکنه که موضوعی در واقع کما اینکه اصلا بحث امامت داره چی تشریع شده، اصلا به عصت نبوت داره چی تشریع شده، قرار داده شده. یعنی در نظام ولایت فقیه در مقام تشریع کاملترین نظامی که مصالح دنیوی و اخروی مادی و معنوی مردم رو در بر میگیره، این نظامه و از سوی خدایی که به نیازهای واقعی مردم آگاهی وضع شده. یه مثالی را یه روز خدمتون زدم، اگر ما بریم پیش پزشکی بگه خب عزیز دلم پدرتون بشم، شما چی دوست داری؟ آمپول بنویسم؟ نه باشه دوست ندارم، آمپول بنویسم. یه شربت هم از خیلی براتون خوب اما تلخه، چیکار کنم؟ من فرق مرزم کوچیک باشه. بگه نه 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 یه چیز شیرین بنویس. اگر بیاد طبیب بر اساس میل و خواست بیمارش بیاد تجویز بکنه، بیاد دارو بنویسه، شما چی میگی؟ میگی آقا من خواه شدم مالم پیش تو دکتری، پیش بقال نرفتن، پیش رفتگر نرفتن، اونا ارزش و عظمتی که دارن جای خودش، ولی در موضوع درمان تو تخصص این کار رو داری. در رابطه با سعادت و رستگاری انسان، خالق انسان آگاه به زیر و بم نیازهای و خواستهای واقعی انسانه. لذا بحث ولایت فقیه تشریع شده برا مردم، برا سعادت مردم و تأمین نیازهای واقعی مردم. کسانی دیگری که میان میگن آقا مردم مردم، در عمل وقتی اینا رو واکاوه میکنین اینا خودشون مطرحن، نه مردم. اما وقتی اسلام رو میبینی، احکام اسلام رو میبینی، خدای حکیم و معصومانی که از طرف خداوند متعال حجت برای مردم قرار داده شدن، اونا آزاد و رهای از هر گونه منیت ها و خودخواهی ها هستن. و در قضیه ولایت فقیه هم یکی از شرایط مهمش همینه که خود رو در نظر نگیره، خود رو نبینه، حتی حاضر باشه لازم شد جون خودش رو فدا بکنه. خب چنین چیزی رو شما کجا می‌بینید؟ تو کدوم رئیس جمهورای دنیا، تو کدوم پادشاهای دنیا، تو کدوم رؤسای دنیا می‌بینید؟ لذا اصل تشریع ولایت فقیه به خاطر خود مردم بوده، اما در بعد اجرا مشروط به پذیرش مردم. یعنی تو مردم نخوان این حکم اجرایی نمیشه. خود مردم وقتی خواستن مقبولیت مردمی شکل گرفت، این نظام حاکمیت پیدا میکنه. کما که در امامت هم همین طور بود، در رسالت هم بخواد در بعد اجرایی قدمی برداره همین طور بود. و نکته سوم اینه که حق مشورت برای مردم همچنان محفوظ بوده و یعنی اینکه دیدگاه‌های خودشون رو، نظرات خودشون رو، پیشنهادهای خودشون رو، نقدهایی که دارن، بحث مبارزه، بحث براندازی، اونا بحث دیگری است که میگن آقا ما تا چیزی بگیم فوراً آدمو میگیرن و زندان میکنن، این دروغ محضه. دروغ محضه. اگر کسی واقعا دلسوزانه پیشنهادی داره، انتقادی داره، از طرق مختلف میتونه به دفتر رهبری ارجاع بده و خود رهبری تو این زمینه ساز و کارهایی دارن. مشکل اینه که خیلی ها اطلاع ندارن، ساز و کارهای گسترده‌ای دارند برای نظرخواهی از دیگران تو موضوعات تخصصی، از افراد متخصص در سطح گسترده مشورت میگیرند و اینجوری نیست که بخوای نظر خودش رو حاکم بکنه و اونچه که به نظرش میرسه. تازه تمام اینایی که گفتیم در مورد حکومت اسلامیه که بعداً تفاوت حکومت اسلام با جمهوری اسلامی رو میگه. در جمهوری اسلامی که ما در این 41 دو سالی که از عمر این انقلاب میگذره به طور متوسط سالی یک رأی گیری داشتیم. رأی گیری یعنی نقش مردم. مهمترین قوه مجریه است، اینه که انتخاب میکنه مردم، انتخاب میکنه مجلس رو که انتخاب میکنه مقنن، مردم انتخاب میکنه. و نقش مردم در این زمینه کاملا محفوظه و شما اگر که عهدنامه آقا امیرالمومنین به مالک اشتر رو ببینید یا سایر خطبه ها و نامه های نهج البلاغه رو ببینید، این اصلا تمام دین در خدمت مردمه و برای مردمه و برای عزت و سعادت مردمه. منتها دید میاد نیازهای واقعی رو در نظر میگیره. از که نگاهی مثل طبیبی که میاد یه وقت داروی تلخ می‌نویسه، یه وقت تیغ تیز جراحی رو تجویز میکنه که آدم خوشش نمیاد در ظاهر. و این آیه نورانی قرآنی که وَأَسَاءً تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یه چیزی رو شما دوست نمیدارید اما خیلی شما در همون عکسش، وَأَسَاءً تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، چیزی رو دوست میدارید اونجوری باشه که شما میخواهید اما در واقع شر رو برای شما. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، خدا میدونه. خدایی که میدونه و خیر و سعادت انسان رو میخواد زمام امور را فرموده در دست فقیه باشد تا اون خواسته های واقعی شما تأمین بشه. موضوع مهمی که داریم که در رابطه با ولی فقیه اون حوزه اختیاراتشه. گاهی در نقد ولی فقیه میگن که آقا ولی فقیه خبردار اوضاع و احوال چجور هست چجور نیست، چرا کاری نمی کنه؟ اگر که نمیدونه که چه ولی فقیه، اگر میدونه که پس چرا کاری انجام نمیده؟ ما طبیعتاً باید ببینیم که اون وظایف و اختیارات ولی فقیه چی هست، اول اینو بشناسیم، بعد بیاییم بسنجیم ببینیم که آیا ولی فقیه نسبت به این وظایف و اختیاراتی که بر عهده‌اش هست درست عمل کرده یا درست عمل نکرده. ببینید فقیه هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی نداره. اینو مستظر باشیم که دین اون چیزی است که از طرف خدا نازل شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا توسط رسولش این دین رو آورد. حالا گفتیم زمام امور دست فقیه باشه، فقیه کسی دین که دینشناس باشه، یعنی بیاد این قوانینی که از طرف خدا بر رسول خدا نازل شد اینو بشناسه و مسئولیت فقیه اجرای دینه. یعنی اینجور نیست که کار 100% دست فقیه باشه و بخواد قانون گذاری بکنه و قانون سازی بکنه، قوانین رو کم و زیاد بکنه. پس اولین نکته‌ای که در بحث ولی فقیه حواسمون باشه اینه که ولی فقیه مسئولیتش اجرای دینه. این یک، در اصل احکام اختیاری نداره. مسئله دوم بحث تزاحم احکام در مقام اجراست. در اداره جامعه در بسیاری از موارد با یه مشکلی برخورد میکنیم در حوزه اجرا به نام تزاهم. حالا این مثالی که فرض ساده شو تو مباحث فقهی میزدن این که فرض ما یه قانون داریم، ورود به ملک دیگران بدون اجازه حرامه، از اون طرف کسی داره غرق میشه، نجات غریق واجبه، خب این به خودی خود دو تا قانون جداست و هیچ ربطی به هم نداره. کسی داره غرق میشه، شما میتونی کمکی بکنی؟ بله، باید اقدام بکنی نجاتش بدی، ملک مردم بدون اجازه وارد نشی. اما یه وقت موردی پیش میاد که شما برای نجات کسی در لحظه مجبوری از ملک کسی عبور بکنی، اینجا چیکار میکنی؟ نمیگن تزاهم. یا یه جایی خونه کسی آتیش گرفته، شما از این قسمت نمیتونی وارد بشی، بخوای بری وارد بشی و کسانی که در معرض خطرن ممکنه بسوزن، باید از خونه همسایه وارد بشی برای نجات اونا رو در واقع اقدام بکنی نجاتش، اینجا بخوای چیکار بکنی؟ اینو میگن تزاهم، تزاهم در مقام اجرا. خب عرضم به خدمت شما که در تمامی مواردی که به اصطلاح، حالا تمامی که نگیم، در بحث اداره جامعه موارد متعددی پیش میاد که در حوزه اجرا تزاهم بین احکام پیش میاد و اینجاست که اون قاعده عقلی به اصطلاح پیش میاد که باید مهم را فدای اهم کرد. این قانون عقلی در همه جا ارزان خدمت شما. پس من رسیدم در خود پزشکی یه بنده خدایی بیماری داره که پزشک میگه این پای این بیمار رو باید قطع کنید. پس کنید سر پا میگن سیاه شده در اثر قند امثال اینا، میزنه به قلبش همینجور باشه. شما آقای دکتر بیرحم، میگه تو میگی پای بیمار رو قطع بکن؟ میگه پای بیمار رو قطع کردن بده، اما مردن بیمار و از دست دادن جونش بدتره. دقت کردید؟ ما برای حفظ جون بیمار چاره ای نداریم از این کار. گاهی وقتا بین بد و بدتر گیر میکنیم و امیرالمومنین فرمود که عاقل کسیه که بتونه بین بد و بدتر تشخیص درستی داشته باشه و برای فرار از بدتر بد رو انتخاب بکنه. خیلی وقتا ما یه مهمی را باید فدای مهمتری و اهمی بکنیم تو این زمینه، که حالا نمونش مثل فتوای میرزای شیرازی و امثال این هاست. برای همین گفته شده و در ادله ولایت فقیه گفتیم زمام امور باید در دست فقیه و دین شناس باشه، که تو این جور موارد اینا مربوط میشه به حوزه اجرا، بتونه اون تصمیم درست و مناسب رو در این زمینه داشته باشه. اصل 110 قانون اساسی رو ببینیم در رابطه با وظایف و اختیارات رهبره. ببینیم که وظایف و اختیارات رهبر چی هست و بعد در رابطه با بحث ارزیابی در واقع بحث ولی فقیه و کار ولایت فقیه بتونیم قضاوت درستی داشته باشیم. در اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر اینجوری میگه: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشکیل نهضت نظام. که تو این زمینه نمره اگر از 20 بالاتر باشه در واقع داره، که تعیین سیاست‌های کلی و به موقع. 3 سال قبل، الان سال 99 هستیم، 3 سال قبل آغاز دستور توصیه کرده بودن داشت ایران بودن که ما در زمینه پرستار کمبود داریم، شما در این زمینه اقدام بکنید، پرستار جذب بکنید. و الان مثلا میگن توش موندیم و پرستار کم داریم و فلان. و اگه 3 سال قبل اقدام کرده بودن چی شد؟ چی میشد؟ تو گاهی مسائل ریز تا چه برسه سیاست های کلی سیاست های ریز، همه اینها رو تو تعیین سیاست ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اینها رو نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای کیا، فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان سیر و سیمان جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. ببینید، پس تو اینها میگن آقا چرا فلان وزیر رو ورش نمیداره، آقا چرا مسئولین خلاف میکنن، چرا رئیس جمهور رو، اینا در اختیار رهبر نیست، اینا در اختیار رهبر نیست که آقا امیرالمومنین وقتی یک مسئولی خلاف میکرد سریع اونو عزلش میکرد، فلان میکرد، رهبری چرا؟ ببینید قانون اساسی آیا اجازه میده به رهبر چنین کاری رو که هر مسئولی خطایی کرد اشتباهی کرد عزل بشه؟ هفت، حل اختلاف تنظیم روابط قوای سگانه، که اگر نقش رهبری نبود الان حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مسائل کشور، عجله نکنید، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89، پس یا مجلس یا دیوان عالی کشور اگر تشخیص دادن که رئیس جمهور از وظایف قانونی خودش تخلف کرده و حکم صادر کردن، بعد از صدور حکم اینها اون وقت نوبت به رهبری میرسه نسبت به تأیید این حکم. گایم گفته شده بود تو سوالایی که داشتیم، مثلا مجلس میخواد رئیس جمهور رو عزل بکنه دیگه، بله رهبری مانع شد، حالا استیضاح چرا رهبری نگذاشتن؟ پس رهبری دستوز مردم نیست، به فکر مردم نیست، میخواد این باشه، میخواد این مشکلات باشه. گفتیم که گفت که تو موبونی و اون پیچشه، تو ابرو بینی و خم ابرو، چیزی که ما تو آینه نمیبینیم و تو خشت خام میبینیم، ما ظاهر مسئله رو میبینیم، آقا رئیس جمهور با این وضعیتش میخواد استهزا بشه، رهبری میگه الان وقت استهزا نیست، اما اون چیزایی رو که رهبری میبینه میدونه و پشت پرده هایی که رهبری در واقع تو این جهت و مصلحت اون اهمی که عرض کردن، اون مصلحت مهمتری را که در این زمینه میبینه که اگر الان قضیه استیضاح رئیس جمهور رقم بخوره با اون شیطنت ها و اون نقشه هایی که در خارج دنبالش هستن و بعضا در داخل سنگ رو سنگ بند میشه، یه وضعیت هرج و مرجی به وجود میاد که بیشتر خسارت خود مردم میکنن تو این زمین. لذا میشه اون قضیه اعتراضات موسی و حضرت خضر، چون ما اطلاع و آگاهیمون از اصل مسئله در حد کافی نیست، فوری میگیم آقا چرا رئیس جمهور استیضاح نشد و فرمودن که استیضاح فعلا وقت استیضاح نیست، که این در جای خودش، تحلیل های خودش و بررسی شرایط داخلی و شرایط خارجی، دشمنان بدتینتی که داریم، نمونه هایی که تو این زمینه هست که فرض بکنیم حالا در ادامه موارد، وقتی صدام به کویت حمله کرد، خب طرف مقابلش کی قرار گرفت؟ آمریکا دیگه. خیلی ها در داخل میگفتن که باید بریم، درست صدام یه روزی دشمن ما بوده ولی الان آمریکا دشمن مشترک ما، بریم به حمایت از صدام، و به جد هم میگفتن این مسئله در روزنامه ها مطرح شد، ولی رهبری سفت و سخت فرمودن که به هیچ عنوان دخالت نکن. بعدن قضیه کش شد که گفت این دعوا سر لحاف ملا بوده، این جنگ زرگری بود برای اینکه ایران رو بکشونن به میدون، بعد همهشون بریزن رو سر ایران و کل ایران نابود بکنن، مزه ببرن. یک چنین مسائل و یک چنین دشمنانی ما داریم که ظاهر قضیه رو نبینی که بعد استیضاح بشه و رئیس جمهور برداشته بشه و بعد همه چیز بشه، یکی بهتر بیاد بلبل سنبان. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس هیئت قضاییه، رهبری میتواند بعضی از وظایف اختیار خود را به شخص دیگری تفویض کند. خب ببینید، این 10-11 مورد بود از وظایف و اختیارات رهبر. حقیقتاً قانون اساسی دست رهبر رو بسته، دست رهبر باز نیست که اون مسئولی که مد نظر اوست نصب بکنه و اونی که مد نظر ایشون نیست ایشون رو برداره. یک چنین در واقع اجازه ای رو قانون اساسی نمیده. اضافه بر این که در خیلی از موارد هم اون نیرویی که تو میخوای نداری، میخوای چه کنی؟ ما از آقا امیرالمومنین بالاتر داریم. خب یه بار نامه های نهج البلاغه رو با این دید بخونید، چقدر خون دل میخوره از دست برخی از مسئولینی که خود امام علی نصبشون کرد. خب نداره آقا، آدم نداره، اونی که میخواد نداره، چه کنی؟ یکی از بهترین نیروهاش که یک کمیل ابن زیاد، کمیل حاکم جایی قرار داده، در اثر بی تدبیری سبب شد که دشمن بیاد و کلی ضربه بزنه. اون نامه توبیخ امام علی رو در نهج البلاغه ببینید، به کمیل. محمد ابن ابوبکر نه از خوبان، از حواریون امیرالمومنین، از برترین یاران و امیرالمومنین، حاکم مصر. آقا امیرالمومنین مصلحت رو میبینه به خاطر اون وضعیت مصر و حساسیت مصر و شیطنتی که دجالی مثل معاویه و امرهاس داره، محمد ابن ابوبکر برداره به جاش مالک رو بگذاره. وقتی محمد ابن ابوبکر رو عزل میکنه، محمد ابن ابوبکر بهش بر میخوره، ناراحت میشه. اینه که فریاد میزنه عین عمار، عین ابن طیهان، عین ذو الشهادتین. این یعنی من آدم ندارم، اونی که من میخوام ندارم. ما اینجا نشستیم میگیم که آقا چرا چنین و چنان، چرا فلان مسئول، چرا؟ خب چه کسی رو داره؟ نداره اونی که در واقع دلش میخواد که 100%. این از عرضم به خدمت شما اصل 110 قانون اساسی که اگر بخوایم بحث رهبری رو در واقع نقلی و عرضی داشته باشیم، باید اون وظایف و اختیاراتی رو که بر عهده ایشون گذاشته قانون اساسی بدونیم. این طبق قانون اساسی اجازه میده، دستش بازه یا نه. یه موضوع دیگه هم فقط من اشاره میکنم در اینجا خودتون پیگیری بکنید، بحث احکام اولیه و احکام ثانویه هست. احکام اولیه، احکام ثانویه، یه موضوع بسیار بسیار گسترده ایده. فرض بکنید این که ما برای نماز باید وضو بگیریم، به احکام اولیه هست. اگر به هر دلیل آب نبود چیکار بکنیم؟ احکام ثانویه، بحث تیمم پیش میاد. ما در نماز باید وایستیم و نماز بخونیم، قیام از شرایط نماز. اگه نتونستی به هر دلیل، میگیم بشین. آقا نمیتونم بشین، بخواب. این میشه احکام ثانویه. مردار هم نجسه هم حرام خوردنش، درسته؟ اما اگر در شرایط شما قرار گرفت الا مزطررتون، جونت در خطره، جایی هیچی نیست، داری میمیری از گرسنگی، به مقداری که زنده بمونی میتونی از مردار تغذیه بکنی و بخوری، نه فرمودی؟ حالا وقتی میگی مردار نگیر، مگه کسی مردار میخوره؟ فرض کنید گوسفندی که درست ذبح نشد، این میشه مردار، ظاهرش مثل گوسفند دیگری هست ولی چون شرایط درش رعایت نشده مرداره، نجسه و خوردنش حرامه الا مزطررتم که در خود قرآن داریم. حالا فرض بکنید خراب کردن مسجد جایزه؟ نه، حکم اولی اینه که
شما با تمام وجود حافظ مسجد باشی. حتی اگر جایی از مسجد نجس شد، واجب فوری است بری تطهیرش بکنی تا چه برسه خراب کردن مسجد. اما در یه جایی در توسعه شهر، جایی که مصلحت عمومی اقتضا بکنه، اگر مسجدی در مسیر راه واقع شده و مشکلاتی رو برای مردم ایجاد میکنه، اینجا مسجد خراب میشه و به جای اون در جای دیگر. اینو میگن حکم ثانویه. خب حالا شما بیایید در بحث کشورداری، موارد متعددی پیش بیاد تا کسی دستش تو کار نباشه نمیفهمه اینا یعنی چه. کسی تو حجره بشینه فقط فضا و محیط حجره رو دیده باشه، مطالعه و امثال اینا، بگه نه الا و بلا باید اینا همون احکام اولیه باشه و عقل نداره چنین کنم و چنان بکنم امثال اینا. عرضم خدمت شما که در سال 66، 16 دیماه 66، مرحوم امام نامه ای دارن به رئیس جمهور وقت، رهبری فعلی، که این نامه مهمه. ببینید اصل قضیه از اینجا در واقع شروع میشه که وزیر کار اون موقع آقای سرحدی زاده در مورد برخی از در واقع قوانینی که بسته شده بین دولت و افراد حقیقی و حقوقی و امثال اینها در یه زمانی، و خب قانون اولیه و حکم اولیه اینه که اوفو بالعقود، طبق اون قرار و عهدی که بسته شده باید عمل بشه. خب در برخی از موارد ادامه چنین قراردادی که با کسی در یه موقعی چه بسا درست هم بسته نشده به ضرر ملته، به ضرر عمومه. ما اینجا چه کار بکنیم؟ از یه طرف میگن آقا عهد و قراردادی که نوشتید قانونیه، بر اساس این باید برید جلو. از یه طرف هم از مثل همین چند موردی که داشتیم در همون وسایل خصوصی سازی و امثالین، یک دشت عریض و طویلی رو بیان به یک ثمن بخشی در واقع بیان بفروشن، آقا معامله کاملا قانونیه، من این رو با دولت اومدم قرارداد بستم، پول دادم، اینو خریدم، شما میخوای چیکار بکنی؟ شما بعد میبینی که این برخلاف مصلحت عمومیه، چیکار میخوای بکنی؟ اگر دست فقیه اینجا بسته باشه بگه نه نه بله، یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یک عقدی بسته شده، معامله انجام شده، یه طرف دولت یه طرف هم این شخص، و دست به کارش نمیشه گذاشت. اگه این باشه چه اتفاقی میفته؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا رهبری تو خطبه های نماز جمعه یه صحبتی دارن که انجام این اقدامات و اختیارات در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام و نه فراتر از اون، که البته مقصودشون هم احکام ثانویه هم بوده، ولی امام اینجا برای اینکه این موضوع مهم رو بیان مطرح بکنن یک نامه تندی به رهبری می‌نویسن موقع که قضیه اینجور نیست و ولایتی که فقیه داره مطلقه، به این معنا که احکام ثانویه را هم در بر میگیره و هر کجا که مصلحت امت اقتضا بکنه دست فقیه بازه، و در جایی که اینجور قراردادها به ضرر مردم باشه دولت این اجازه رو داره که یه طرفه چیکار بکنه؟ اون قرارداد رو لغو بکنه و منافع ملت رو تأمین بکنه. اگر این رو به طور کامل الان فرصت نیست، من کامل نامه رو بخونم که امام راحل یه نامه می‌نویسن خطاب به رهبری، بعد رهبری هم در پاسخ می‌نویسن که من کاملا مطیعیم و مقصود من از همون احکامی که گفتم احکام ثانویه هم بوده که حالا حضوراً در واقع توضیح خواهم داد. بعد در مرحله بعدی خود مرحوم امام یه نامه‌ای به رهبر فعلی که موقع رئیس جمهور بودن می‌نویسه و خیلی تجلیل می‌کنه از ایشون که شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌کنید می‌دانم، و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می‌دهید. و تعریف و تجلیلی در 21 دی ماه سال 66 اینا رو در صحیفه امام جلد 20 صفحه 451 به بعد شما میتونید دنبال بکنید و ببینید که در رابطه با بحث همون وظایف اختیارات ولی فقیه در رابطه با احکام ثانویه هم طبق مبانی که جزء اسلامه و جزء دینه و چارچوب و قواعد و قوانینش در خود اسلام بیان شده و پشتوانه‌های عقلی و نقلیش وجود داره، از کلمه در تعارض بین اهم و مهم، این مهمه که فدای اهم میشه و اهم مقدم میشه بر امر مهم. موضوع بعدی رو که داریم در رابطه با اینه که خب ولایت فقیه با اون شفافیتی که داره، با اون ادله قطعی و متین و محکمی که داره، چرا یه عده مخالفن؟ اینا کیان و چرا مخالفت دارن؟ ببینید اینا برخی از خودی ها هستن و در طرف دیگر دشمنان هستن. خب برخی از خودی ها چرا مخالفت میکنن؟ از متدینین، از مذهبی ها، اینا هم باز چند هستن. یه عده استنادشون به یه سری روایاتیه که میگن آقا کل رایت انطور فو قبل قیام القائم فصاحبات تاغوت. اصلا اصل و اساس این انقلاب و نظام ولایت فقیه که علی فقیه در امور سیاسی اجتماعی بخواد اقدام بکنه این باطل. ما باید صبر کنیم کی بیاد؟ امام زمان بیاد. بله؟ بله. ما باید صبر بکنیم امام زمان بیاد و هر کسی که انقلاب بکنه اینها خلاصه طاغوتند و هجمه های تندی علیه امام راحل داشتن اون موقع و الان هم علیه رهبری و علیه انقلاب و امثال اینها. یه دسته از اینان که به اصطلاح متدینن، مثلا مذهبیان و استنادشون به این روایت. دو، عده دیگری هستن که استنادشون به سیر از روایاته که میگن که آقا خود تو روایت متعدد امام زمان میاد عالم رو اسلام میکنه بعد از اونی که دنیا پر از ظلم و جور شد. و شما کی بهتون گفت انقلاب بکنید جلوی ظلم و جور رو بخواید بگیرید؟ این یعنی تأخیر انداختن ظهور. اصل انقلاب غلط بوده، اصل انقلاب اشتباه بوده. اینا عرضم خدمت شما. یه جهتم که قبلا هم عرض کردم تحلیلیه که امام راحل در کتاب ولایت فقیهشون دارن، اوضاع اجتماعی مسلمانان و وضعیت اوضاع های علمیه اینها سبب شده که ادعی قضیه ولایت فقیه رو در واقع درست درک درستی ازش نداشته باشن، بگن آقا چه دلیلی داره، برای چی و امثال این. خب دشمنانم که دلیلش کاملا که شمس فی رابعت نهار معین مشخصه، اینا ضربه ای که از قضیه ولایت فقیه خوردن دلیل عمده مخالفتشون هست که هر طرح و ایده و نقشه رو هر کجای دنیا و تو هر کشوری اجرا کردن جواب گرفتن، اما اینجاست تیرشون به سنگ خورد. اون سنگ چی بود؟ نظام ولایت فقیه که به نام به عنوان یک دژ فولادین جلو خواسته های اونها رو گرفته. حالا در مقداری که وقت اجازه بده این موارد رو با هم دیگه دنبال میکنیم و میبینیم. خوشبختانه خب در مباحث قبلی خوبیش اینه که شما در بحث آیات، در بحث روایات، در بحث انتظار که خوندیم، در بحث شرایط و علائم ظهور، اون مباحث قبلی رو که خوندیم الان خودتون به راحتی میتونید اینا رو نقد بکنید و جواب بدید. لذا من این قسمت رو خیلی در واقع وقت روش نمیگذارم، یه مرور اجمالی خواهیم داشت. اینا مربوط میشه به بحث شرایط ظهور، بحث انتظار، بحث علت غیبت و سایر بحثایی که در سابق. اما در رابطه با بحث روایات کل و رایت این طرفه که چندین روایت در این زمینه داریم، اگر که شما برید ببینید این روایات رو، مثلا وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه باب 13 از ابواب کتاب الجهاد یه عنوانی داره حکم الخروج به سیف قبل قیام القائم، حکم قیام، قیام مسلحانه قبل قیام حضرت مهدی. 17 تا روایت ارزم خدمت شما در اونجا داریم. در باب 12 از کتاب الجهاد یک عنوانی دارن، شرط وجوب جهاد به امر امام معصوم و اذن امام و تحریم جهاد با در واقع بدون اذن امام عادل، اونجا هم 10 تا روایت داره. خب اینا در واقع با استناد به این گونه از روایات میان میگن که بله ببینید یکی دو تا روایت است، اونجا 17 روایت، اینجا 10 تا روایت. و عرضم خدمت شما در باب 11 کتاب الغیبه نعمانی هم شما تیتری رو میبینید که بیان میکنه که شیعه مأمور به صبرند و مأمور به خودداری هستند و باید منتظر فرج باشند و شتاب نکنند، صبر بکنند تا امام زمان بیاد. 17 تا روایت عرضم خدمت شما در این باب، باب 11 داره. خب این دست از افراد با استناد به این روایات که در باب 11 کتاب الغیبه مرحوم نعمانی است، با استناد به اون روایاتی که در وسائل شیعه کتاب الجهاد باب 12 و باب 13 اومده، مخالفن با نظام ولایت فقیه، به معنای عرضم به خدمت شما که دخالت فقیه در امور سیاسی اجتماعی، این رو کلن باش مخالفن. ما در پاسخ میگیم آقا تای حرفتون چیه؟ چی میخواد بگید؟ بله شما تو ما این روایات، نتیجه گیری شما از این روایات چیه؟ یعنی نسبت به اون چه که دشمن انجام میده سکوت کنیم؟ بی تفاوت باشیم؟ امر به معروف نهی از منکر نکنیم؟ راه دشمن رو باز بگذاریم که هر بلایی سر دین خواست بیاره بیاره؟ برداشتتون حقیقتاً از این روایت اینه؟ خدا رحمت کنه امام راهب، این خلاف عقله، خلاف قرآنه، خلاف نهج البلاغه است. میگه شما یه چیز رو دیدی و چیزهایی رو ندیدی، این چه فهمی است از دین که شما بیای عقل رو رها بکنی و دست دشمن و راه دشمن رو باز بگذاری که هر ضربه ای خاص بر سر دین بزنه؟ مثل که بچه هایی که در مادر نیستن الان میگن چون نیستن خونه رو به هم بریزیم، اونا میان درست میکنن، حالا که اونا بیان برای خونه رو منظم کنن، مرتب کنن، طرف تمیز کنن، ما دیگه تا میتونیم بریزیم به هم بپاشیم. یا اگر کسی ما خونه رو به هم ریخت ما دست رو دست میگذاریم هیچ کار نکنیم. اینی که امام زمان میاد عالم و اصلاح میکنه معناش این نیست که ما دست رو دست بگذاریم، معناش این نیست که وقتی کسی میاد عالم رو به هم بریزه ما وایستیم تماشاچی باشیم. اگر ملاک شما روایاته، پس چرا روایات تجلیل از قیام های قبل از ظهور رو نمیبینیم؟ ما روایات متعددی داریم از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، از خود رسول خدا و اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، از تجلیل از برخی از قیام های قبل از ظهور، چرا پس اونا رو نمیبینید؟ اگر شما ملاک و معیارتون روایاته، پس این روایات رو هم ببینید. روایت متعددی داریم از امام علی، از امام صادق، از بقیه معصومین. این فرمودن ما اگه یار و یاور داشتیم، اگر نیرو داشتیم نمیموندیم تو خونه، قیام میکردیم. اینا رو چی میگی؟ اون جمله باز امیرالمؤمنین که اگر نبود به خاطر وجود افرادی که حضور پیدا کردن و اعلام نصرت و یاری کردن و اون عهد و پیمانی که خدا از علما گرفته، منم کاری به کار نداشتم، ولی یه مسئولیته و یه تکلیفه که رو دوش ما هست. شما اصلا رفتید اون روایاتی که میگید تو وسائل و شیعه هست اون روایات رو ببینید لااقل یه دور کامل بررسی بکنید یا نه؟ خود اون روایات رو دیدید یا ندیدید؟ در همون روایات عرضم به خدمت شما وسائل شیعه جلد 15 صفحه 50 اونجا یه نکته بسیار جالبی داره در رابطه با امام صادق علیه السلام، در رابطه با زید. چون زمانه شما اگه بخوای روایت رو بشناسی باید شرایط سیاسی اجتماعی حاکم و زمان صدور روایت رو بشناسی. بنی امیه در نهایت ضعف قرار گرفتن و با یک خلأ در واقع قدرت حاکم جامعه روبروه. لذا هر کسی از هر کجا میرسه پا میشه چیکار میکنه؟ قیامی میکنه، یه عده‌ای رو دور خودش جمع میکنه و ادعایی داره. خب یکیشون هم بنی عباس بودن که این بر اون بر اقدامات رو انجام میدادن. برخی از افراد از اهل بیت، گاهی از ارزم خانم بنی الحسن امثال اینها هم قیام ها و امثال اینهایی داشتن تو این زمینه. وقتی صحبتی میشد میگفتن پس چرا زید که قیام کرد امام تایید کردن. اونجا امام صادق علیه السلام داره بیان میکنه که هی نگید زید قیام کرد، قیاس نکنید کارتون رو با زید. میگن زید یک فقیه بود، یک اگر در کارش موفق میشد قدرت رو به ما واگذار میکرد، دو یعنی تو این روایت داره امام چیکار میکنه؟ معیار دست شما میده که اینجور نیست که هر کسی با دیگری قهر که از صبح که پا میشه بیاد تو جا مثل عراق که یه وقت میبینی ارزم خدمت شما تو نجف، تو کربلا، جاهای دیگه هر کی از هر کجا میرسه خلاصه تشکیلات را میندازه و یه گروه مسلح و یه ادعا و یه برنامه. خب این که میشه هر جمعه شما، خصوصا وقتی به اسم دین میخوای اقدام انجام بده، اقدام مسلحانه انجام بدی، زمام امور باید در دست یک فقیه جامعه و شرایط باشه. یک اون فقیه هم نه برای خود، برای فراهم کردن زمینه برای حکومت امام معصوم قدمی برداره. اونجا داره معیار میده امام صادق علیه السلام که اگر این قیام قیامی بود که در رأس این قیام یک فقیه جامعه و شرایط بود، یک، و این قیام و انقلابشون هم برای خودشون نبود، برای هوای نفسشون نبود، برای اینکه مستقلا خودشون حکومتی تشکیل بدن نبود، برای فراهم کردن زمینه، برای اینکه این قدرت برسه به دست معصوم باشه، این من این نداره. اما موارد دیگر که درصد زیادی از قیام ها همون موارد دیگر بود، اونا ممنوعه. پس ما وقتی روایاتی که من میکنه قیام ها را با روایاتی که تایید میکنه اینا را کنار هم میگذاریم، میفهمیم که اون قیام هایی که من میکنه قیام هایی که شرایط لازم رو نداره، با اون قیام هایی که تاییدن قیام هایی هم که شرایط لازم رو دارن. و در رأس این انقلاب یه فقیه کم نظیری بود مثل امام راهه که دوست و دشمن واقفاً نسبت به عظمت ایشون و از جهات مختلف. و شما الغیبه خود کتاب نعمانی هم که عرض کردم برید ببینید، اونجا لااقل توضیحاتی رو که مرحوم نعمانی بعد از ذکر این روایت، بعد از این 17 روایت رو که ذکر میکنه، اون توضیحاتش رو هم ببینید و زود قضاوت نکنید چرا یک ادعی میان به راحتی این روایت رو مستمسک خودشون قرار میدن و با انقلاب مخالفت میکنن. علتش اینه که این که آنم بشینه و دست رو دست بگذاره انشالله آقا میاد کار درست میشه، این خیلی راحته، معونه نداره. اما انقلاب کردن زندان داره، تبعید داره، شکنجه داره، شلاق داره، ناخون کشیدن داره، کشته شدن داره، همه چیز داره. مرد اینجور چیزا نیستن. مثل زمانی که وقتی خود معصوم بود میفرمود بریم جهاد، میگفتن یا علی نه الان تابستون، الان اوج گرماست، بذاره یه مقدار هوا خنک شه. زمستون میگفتن یا علی الان که آخه کسی از خونش در نمیره، الان سرماست. در طول تاریخ افرادی بودن که دنبال بهانه بودن، یه دم الان از همون بهانه تراشا میگن آقا بگذاریم خود امام زمان انشالله میان. وقتی امام زمان هم اومد میگن آقا تو برو کارا تموم بکن. مثلا اون چه که تو قرآن بنی اسرائیل گفتن که موسی اذهب انت و ربک فقاتل انا هاهنا قاعدون، وقتی فتح کردی دشمن از بین بردی همه چیز ردیف شد، یه نامه بنویس ما انشالله میام سر سفره آماده میشیم. یعنی یه سری از افراد روایات باید بر قرآن و سنت قرطی عرضه بشه، مخالفت با اصول مسلم نداشته باشه. این که شما امر به معروف و نهی از منکر که آقا امیرالمومنین فرمود تمام خوبی ها یه طرف، امر به معروف و نهی از منکر یه طرف، نسبتش مثل قطره به دریاست، تمام خوبی ها قطره، امر به نهی از منکر دریا، این رها بشه، کنار گذاشته بشه. با توجه به قرائن موجود در روایاتی که شما ادعا دارید، به ویژه تعبیر طاغوت نشون میده مقصود از نهی امام قیام هاییست که قیام کننده دعوت به خودش میکنه، نه زمین سازی ظهور. لذا امام باقر علیه السلام در روایت دارن در کافی و من رفع رایت ضلالت فصاحبها طاغوت، کسی که پرچم ضلالت و گمراهی را برافراشته کند این طاغوته. معلومه، یعنی داره مردم رو گمراه میکنه، دعوت به خودش میکنه، مثل بنی عباس و امثال اینها، اینا صاحب طاغوت. اما اون که واقعا یه فقیه و دین شناسی است که برای دفاع از حق، برای حفظ حق، برای مبارزه با ظلم و ظالم این قدم برمیداره، این چرا؟ عرضم به خدمت شما برای اینکه روایتی که از قیام‌های زمین ساز تجلیل شده بخواید ببینید، در فصلنامه انتظار شماره 5 مقاله‌ای هست تحت عنوان نهی از قیام در بوته نهر، همینطور در کتاب ولایت فقیه حضرت آیت الله جوادی آمونی صفحه 373 مراجعه بکنید ببینید، تو خود کتاب ولایت فقیه امام راحل هم به این بخش و به این بحث پرداخته شده. اخیراً یکی از اساتید مرکز تخصص مهدویت قم پایان نامه‌ای در از همین رابطه با همین موضوع نوشتن و الحمدلله این بحث در جای خودش بررسی شده، هم اون روایاتی که نهی میکنن مردم رو از قیام، هم از نظر سند بررسی شده، هم از نظر محتوا بررسی شده و جنبندی که شده این هست که قضیه مطلق نیست که هر گونه قیامی که قبل از ظهور امام زمان صورت بگیره باطل باشه، چنین حکم کلی و مطلقی ما نداریم. اما در رابطه با روایات بعد ما مولد ظلمان مجورا، این عرضم به خدمت شما باشه تا جلسه بعد به فضل الهی بپردازیم. به نظرم خیلی دیگه الان فرصت نداریم و اگر فرصت بود که این بحث رو تمام بکنیم خوب بود، ولی اجازه بدید اینم سریع عرضم به خدمت شما بگذرونیم تا سر بحث برسیم. اما میگن آقا ما روایات متعددی داریم که میگه حضرت مهدی میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه همون جوری که پر از ظلم و جور شده، یا تعبیر دقیق‌تر حضرت مهدی عالم رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اونی که پر از ظلم و جور شده. خب اینا در بحث انتظار ما مفصل راجع بهش صحبت کردیم. اجمال قضیه این بود که اگه معنای روایت اون چیزی باشه که اینا میگن، باید قرآن و سنت تعطیل بشه و تعطیلی قرآن و سنت عقلا و شرعا باطل. به دلیل عقل و نقل پر شدن دنیا از ظلم و جور شرط ظهور نیست. یعنی کجا نداریم که برای این که امام زمان بیاد عالم رو اصلاح بکنه شرطش اینه که عالم پر از ظلم و جور بشه. به تعبیر دقیق‌تر ظهور ماهیت تکاملی داره نه انفجاری. اینجور نیست که همه چیز باید خراب بشه تا بعد درست بشه. گفتیم آقا رسول گرامی اسلام که مبعوث شدن، خب برای چی اومدن؟ برای اجرای عدالت اومدن. دین رو آوردن یک، این دین اجرا بشه دو. خب آیا گفتن که آقا بت‌ها کمه زیادترش بکنید، قتل و غارت‌ها کمه بیشترش بکنید، زنده به گور کردن دخترها کمه بیشترش بکنید تا من کارمو شروع کنم؟ یا از همون ابتدا اون توصیه های اخلاقی تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و الادبار، بحث اجرای عدالت. لذا شهید مطهری کتاب قیام و انقلاب امام مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف رو در نقد این تفکر در واقع جاهلانه بیان کردن، این که بگیم آقا بگذاریم آدم پر از رحم و جور بشه تا امام زمان بیاد، این که ما مسئولیتی نداریم. اینی که فرمود امام زمان میاد عالم را پر از عدل و داد میکنه، بعد از اونی که پر از ظلم و جور شده میخواد بگه اگه عالم وضعش به هم ریخته است، نتیجه سوء انتخاب خودتونه، نتیجه کنار گذاشتن غدیره. اگه میخواید عالم اصلاح بشه، راهش بازگشت به مسیره، به جاده اصلی، به صراط مستقیم برگردید، به غدیر برگردید، به ولایت امامت برگردید، به مهدویت برگردید. چون مهدویت یعنی همون غدیر، بازگشت به صراط مستقیم. این از زمان پیامبر بیان شده، از زمان امام علی بیان شده. برای این قضیه که اگر از غدیر جدا شدید چوب میخورید، اوضاع به هم میریزه. یک، اگر بخواید راه غلطتون رو درست کنید، اصلاح کنید، باید به این مسیر، مسیر غدیر برگردید. تا اصلاح برگشتش هم اینه که امام و حجتی که خدا براتون قرار داده اون رو بخواید. اگر چنین چیزی رو خواستی، خب در زمینه دشمنان هم که عرض کردیم، شما در این زمینه اقرارهایی رو که خودشون آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها، اینا خودشون داشتن تو این زمینه که اون چه که سبب شده اونا به اهداف خودشون نرسن، فقط و فقط قضیه ولایت فقیه، نه ریاست جمهوری، نه رئیس جمهورا، قضیه ولایت فقیه و رهبریه که گفتن تو این رو نشکنید نمیتونید به حوزه‌های دیگر نفوذ داشته باشید. حالا در ادامه شرایط و ویژگی هایی رو که ولی فقیه و رهبر امت اسلامی باید داشته باشه بررسی میکنیم تا ارزش نظام ولایت فقیه رو در این زمینه بیشتر بشناسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.